شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به سهم خودم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم. امیدوارم خداوند همه رو موفق و معید بدارد.
شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60، که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و به همین جهت هم دو جلد کتاب درباره دوران زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان و کتاب سوم ایشان هم پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، که در جلسات متعددی راجع به اونها صحبت شد. آخرین جلد کتاب ایشون که در دست انتشار است با نام نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری، که در مورد نیروی جانشین انقلاب هم صحبت شد. آخرین بحثی رو که در چند جلسه گذشته با جناب جعفری دنبال کردیم گروگانگیری است. جناب جعفری، میخواستم محبت کنید و برای شنوندگان عزیز به طور خلاصه درباره مطالبی که در جلسه پیش گفته شد بفرمایید تا دنبال کنیم بحث گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات و مشکلات پس از انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چندین جلسه گذشته راجع به در مورد دو فصل از در واقع 3 فصل از کتاب نیروی جانشین انقلاب و بحران گروگانگیری با شما مذاکراتی داشتیم که یک فصلش در مورد اشغال سفارت آمریکا، وسیله چریکهای فدای خلق اول انقلاب، بعد کمیته ماشاءالله قصاب و وضعیت خود ماشاءالله قصاب، بعد زمینه‌های تاریخی مسئله گروگانگیری، و بعد چند تا سوال مطرح شد. آیا طرح و طراحان گروگانگیری چه کسانی بودن؟ طرح و برنامه ریزی با همکاری سپاه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و گروگانگیری و کمیته ها و چتر حمایتی و حفاظتی گروگان ها، بعد گروگانگیری و تبعات آن، علت اشغال سفارت، پشتیبانی همه جانبه از آقای خمینی از عمل دانشجویان، بنی صدر و گروگانگیری، و در فصل بعد به اصطلاح فصل سومش دولتش در مورد دولت شورای انقلاب و گروگانگیری به هم خوردن سفر هیئت آمریکایی، بعد مسئله شورای امنیت، بعد رفتن خود این جانب به عنوان نماینده های بنی صدر در سفارت و چند روز موندن در اونجا و بعد ترک اون کار کردن که توضیح دادم، بعد برنامه بنی صدر برای حل بحران گروگانگیری در دو جبهه سیاسی و اقتصادی، و آخرش هم تبدیل قدرت ها به ضعف، که اینها رو بحث کردیم در جلسات گذشته. آخرین بحثی که کردیم در مورد کمیسیون تحقیق بین المللی جنایات شاه و آمریکا در رابطه با گروگانگیری بود، که این بحث امشب ماست و قبل از این که به این بحث بپردازم، در آخرین جلسه که با شما داشتیم شما یه سوالی مطرح کردید که ظاهرن یکی از شنونده های شما در مورد آقای امیر انتظام مطرح کرده.
بله، در مورد مجلس خبرگان. بله،
و در مورد مجلس خبرگان. البته در فصل های دیگه، یا شاید هم در فصل بعد، یعنی در بحث دیگری که یکی این جلسه یا دو جلسه دیگه مطرح میشه، مفصل در این مورد مطلب خود به خود میاد، چون برخورد میکنه به این مسائل. ولی اجمالا این که آقای امیر انتظام در رابطه با مسئله گروگان، در واقع در رابطه با گروگانگیری و خود بچه های گروگانگیر از طریق امکاناتی که در دادستانی و وزارت خارجه داشتن، در 28 آذر 9 شب رو بازداشت کردن و بعد در بازداشتگاه بچه های دانشجویان پرو خط امام به سر می برد و در 24 دی و قرار هم بود ظاهرا به طوری که به خودش هم گفته بودن طبق اطلاعاتی که منتشر شد،
بله،
قرار بود که او رو آزاد کنن، تا اینکه ناگهان اسبابهای او رو که از سفارت کشورهای اسکاندیناوی آورده بودن، نامه در رابطه با انحلال مجلس خبرگان در اومده بود با خط ایشون، که این نامه در حقیقت موجب شد که او رو نگه دارن و این مسائل اینجوری شکل پیدا بکنه و اصلا مسئله آقای امیر انتظام و نهضت آزادی یک نوع دیگری بهش برخورد بشه. در 24 دی آقای دکتر صحابی پیش آقای امیر انتظام میره و بهش میگه قبل از این که مدارک خصوصی شما از سوئد برسه قرار بود که آزاد بشه، اما پس از دیدن نامه مربوط به انحلال مجلس خبرگان آقای خمینی گفته که باید محاکمه بشه، و اینجوری که خود آقای امیر انتظام گفته، میگه دکتر صحابی خیلی مایوس بود و میشد و میگفت که نمیشه که در این رابطه آقای خمینی رو قانع کرد، و در حقیقت آقای امیر انتظام در رابطه با این مسئله بود که به محاکمه کشیده شد. ولی درسته که در رابطه با اسناد و مدارک به اصطلاح سفارت آمریکا او هم مدارکی داشته، ولی خب حالا یه خود تونتر یا غلیستر یا کمتر یا بیشتر بعضی از آخوندان نظیر آقای موسوی اردبیلی و آقای بهشتی داشتن که در این رابطه آقای شیخ علی تهرانی نامه ای رو هم در به آقای خمینی نوشته و هم با روزنامه ها مصاحبه کرده و در روزنامه ها گفته بود که این صحیح نیست که کسانی که حداقل دو نفر از اعضای شورای انقلاب، و من نمیگم که بهشتی و هاشمی رفسنجانی، ولی دو سه نفر منظورم این دو نفر بودن،
بله،
ولی دو سه نفر دیگه با آقای امیر انتظام هم پرونده هستن، حداقل اونها رو هم بیایید محاکمه کنید، تا نگویند در جمهوری اسلامی برای یک کار بعضی ها را پست امیری میدن و بعضی ها را به زندان میفرستن. مضمون نبینه که حالا بعد بهش میرسیم مفصل در این رابطه خود به خود مطالب بیشتری به اطلاع شنوندگانتون خواهد رسید. فکر میکنم به همین اندازه پاسخ سوال کافی باشه.
خیلی ممنون. پس میشه گفتش که بیشترین جرم آقای امیر انتظام در رابطه با انحلال مجلس خبرگان بود.
دقیقاً اینجور همه گفته آقای مرحوم، خدا بیامرز، مرحوم دکتر صحابی به خود آقای امیر انتظام، و بعد مسائلی که بعدن پیش اومده گواهی میکنه از این که اون مسئله مهمترین مسئله بوده. والله این که آقای امیر انتظام رابطه داشته با سفارت و میومده، خب بخشی از این روابط با اجازه دولت موقت و شخص آقای مهندس بازرگان بوده و بعضیاش با اجازه شورای انقلاب بوده. حالا من الان بحث نمی کنم در محتوای اون مذاکرات، چون کار من نیست.
بله.
ولی در حال دیگرانی هم بودن، حالا اون بیشتر روابط داشته، ولی دیگرانی هم بودن که روابط داشتن ولی اصلا حرفی از اونها به میون نیامده. و حتی بچه های گروگانگیر گفته بودن که آقای دکتر بهشتی و هاشمی رفسنجانی و موسوی هم پرونده داشتن، ولی ما به اونها گفتیم که اینا پرونده دارن، گفتن که اینا اعضای شورای انقلابن و اگر مطرح کنیم به ضرر جمهوری اسلامیه و نباید مطرح بکنیم. و به همین علت آقای امیر انتظام یه جمله داره، میگه خدایا این اینها با اینکه دیگرانی هم هستند که با من هم بعد ولی اینها میخواهند مرا پای معبد سفارت آمریکا قربانی کنند. این جمله خدا خواهد.
بله بله. و بعدم در یه جلسه صحبت کردیم در همین مورد جناب جعفری، ولی در آینده اگر هم فرصت شد باز یه توضیح کاملی.
نه در آینده اصلا ما این بحث میاد موقع
بله.
به دستگیری اون در این رابطه میرسم، اصلا خود این بحث بیشتر از این توضیح داده میشه.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. پس میپردازیم به کمیسیون تشکیل کمیسیون تحریر کمیسیون تحریر بین‌المللی جنایات شاه و آمریکا که آقای خمینی فرمان داده بود و آقای بنی صدر و وزیر امور خارجه این رو تشکیل دادن و قرار بود که اون کمیسیون به اصطلاح بحث بکنه و قبل از این کمیسیون هم با آقای خمینی صحبت شده بود و قرار گذاشته بودن که کمیسیون با گروگان‌ها، کمیسیون که نه با گروگان‌ها قبل از انتشار نتیجه تحقیقات خودش گروگان‌ها رو ببینه، بعد رئیس جمهور آمریکا عذرخواهی بکنه، بعد آمریکا هم یک کمک مالی به ایران بکنه و تمام مسئله هم که هم یکون اعلان کنن و گروگان ها هم بعدا این زمینه بشه برای آزادی گروگان ها.
بله، این وزیر امور خارجه در اون موقع آقای صادق قدس‌زاده
دکتر صادق قدس‌زاده بود.
بله
در اون موقع.
بله
در هر حال این کمیسیون اومدن و اون روز براتون کمیسیون به ایران اومدن و اعضای اون کمیسیون هم برای شما گفتن که اعضای اون کمیسیون رو سه نفرشون رو مستقیما ایران انتخاب کرده بود، رئیسشون هم ایران انتخاب کرده، یعنی با نظر دقیق ایران و بالکل سازمان ملل انتخاب کرده بود که اعضاشون یکیشون بود لوی ادموندو پیتیتی 64 ساله فرانسوی و حقوقدان رئیس صادر کانون وکلای فرانسه و از مبارزات دبیرخانه حقوق بشر و رئیس جنبش بین المللی حقوقدانان کاتولیک.
بله.
وکیل گوستاو هم به ایران اومده بود زمان شاه. دومین کسی که عضو کمیسیون محمد بیجاویی 50 ساله از مردم الجزایر که دیپلمات و حقوقدان بود و سال پیش بدین طرف نماینده کشورش در سازمان ملل بود، یعنی در اون زمانی که روگان گیری او از اعضای حقوق بشر سازمان ملل از 1965 به این طرف بوده.
بله.
دومیش اندریو ایگلا 55 ساله از مردم ونزوئلا حقوقدان دیپلمات و استاد دانشگاه و سفیر سابق کشورش در آمریکا و سازمان ملل بود و در اون موقع هم مشاور حقوقی شرکت نفت ونزوئلا بود.
بله.
چهارمی که نفر از هیئت عجیب داویدی از سوریه مشاور سیاست خارجی حافظ اسد رئیس جمهور سوریه بود و پنجمی هاریده جیواردن از سریلانکا حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌المللی و برادر رئیس جمهور بود که اینها با نظر و توافق ایران این افراد انتخاب شده بودن، یعنی نبود که بگیم آمریکا اینا رو انتخاب کرده بود.
بله.
در بعد از اینکه اینا اومدن به طرق آقای خمینی موافقت کرده بود که اینها این اعضا میبینن وقتی اینا اومدن به تهران قرار بود اسناد و مدارکن به وزارت خارجه با رئیس جمهور مذاکراتی کردن، اسناد و مدارکی در اختیارشون گذاشتن و با این اسناد و مدارکی که در اینها داشتن و با کسانی ملاقات کردن و مذاکره کردن اینها مورد تاییدشون بود که آمریکا در ایران دخالت کرده.
بله.
و حاضر بودن و تایید کرده بودن منتها طبق قرار گفته بودن چون ما بیطرف هستیم و قرار اون بیطرف رو حفظ کنیم وقتی میریم ژنو اعلام میکنه نتیجه رو.
جناب جعفری ببخشید، این در چه تاریخی بود؟
این در تاریخ شما باید نگاه کنم احتمالاً توی دیماه 58.
بله بفرمایید.
ولی تاریخ دقیقش باید به اصطلاح منابع رجوع کنم، منابعی که اینا رو ازش ذکر میکنم، منابع در پابرقی های کتاب در پایان کتابه.
پس برصورت در اواخر دیماه
در حال دیگه تقریبا
خودش
میاد.
بله بله.
خود به خود به مطالبی که بعدا میام روشن میشه.
بله بله.
بعد آقای خمینی در اون موقع که این اومدن بیمارستان بود، هنوز در بیمارستان قلب بود. آقای بنی صدر آقای امیرحسینی رو فرستاده بود، نمیدونم این داستان رو تعریف کردم یا نه.
بله فرمودید.
مثلا گفتم به این داستان بره میکردم خلاصه
ببین نداره اگه اشاره کنید خوبه.
بله آقای بنی صدر فرستاده بود آقای خمینی که آقای خمینی رو ببینه و در حال او آقای خمینی رو دید، گفت که پیغام بنی صدر رو داد و گفت که این جلوگاه این هیئت اومدن و مسائل هم از این قراره و این بهترین فعلا بهترین راه حل اگر شما موافقت کنید اینا ببینن و بعدا دولت آمریکا هم عذرخواهی میکنه و بعدا هم قضیه رو یه مقدار هم کمک مالی بکنن و اون تحریم ها برداشته بشه و گروگان ها رو آزاد بکنن. آقای خمینی گفته بود که آره اصلا بلکه اصلا قول داده بود بنی صدر که این حل گروگان ها رو در اختیارش بذاره که بعد زیر ساده. بعدا گفته بود عیبی نداره، میگم احمد آقا بیان بیاد و بره به بچه های گروگانگی بگه که اجازه بدن اینا رو ببینن. یک روز دو روز پیداش نشد، آقای بنی صدر دوباره فرستاد برو به برو به اینا بگو بالاخره نمیشه که کشور رو تعطیل کرد به خاطر اینکه احمد آقا نیست. در الان در این موقع 10 روز از سفر این هیئت گذشته بود، باز آقای امیرحسینی رفت اونجا و به آقای خمینی گفت که این که نمیشه که بالاخره کشور رو تعطیل کرد.
بله
به خاطر اینکه آقای احمد آقا نیست، لطفا شما به یک نفر دیگه بگید که به این بچه ها بگه. آقای خمینی دو نموز گفته بود چشم باقی بنیستن بگید هیچ نگران نباشه. در حال تا این قضیه راست بشه یک دو هفته طول کشید که هفته دوم بود که ناگهان اونها بازی در آوردن که حالا اینا رو یک به یک براتون میگم و بعد آقای خمینی هم از رادیو اطلاعی داد که حرف در واقع حرف گروگانگیری ها رو تایید کرد. اونا گفته بودن که اول اینا باید نظرشون در تهران اعلان کنند تا بعد ما اگه خواستیم اجازه دیم اگر هم نکه ایچی.
بله.
آقای خمینی هم اون رو تایید کرد و در واقع عکس اون قول و قرارهایی که داده بود انجام داد.
بله.
موافق گفتن که موافقت این که تشکیل اصلا کمیسیون تشکیل بشه در تهران همه اینا با موافقت شورای انقلاب و آقای و تایید آقای خمینی بود. شورای انقلاب این که در 30 دی جلسه داشت با رئیس جمهور و از جمله مسائلی که مورد بحث قرار گرفت این بود که اعلام شد که تشکیل کمیسیون به جهت رسیدگی به جنایات شاه در ایران موافقت کرده شورای انقلاب.
بله.
بعدا آقای خمینی هم تایید کرده. وقتی اینا تایید کردن آقای بنی صدر به دبیر کل سازمان ملل تلگراف داد که الان نمیخوام متن تلگراف رو بخونم و گفت که میتونن این هیئت به ایران بیان. بعد از این آقای بنی صدر در پیام خودش در مورد گروگان ها آزادی گروگان ها وقتی میدونی که آقای خمینی در این حیث و بیس آزادی گروگان ها رو به مجلس واگذار کرد.
بله.
و گفت مجلس میتونه در این رابطه تصمیم بگیره و یک تیکی از مطلبش اینه اکنون که کمیسیون بررسی تحلیل این چیز آقای خمینی است، اکنون که کمیسیون بررسی تحلیل در مداخلات گذشته آمریکا در امور داخل ایران از طریق رژیم شاه صفات توسط جناب آقای رئیس جمهوری و شورای انقلاب اسلامی تحقق میپذیرد، جنایت آنان به اثبات خواهد رسید.
بله.
بنابراین اینا همه با توافق آقای خمینی بود و آقای خمینی هم گفته بود این کمیسیون میتونن برن گروگان ها رو همه رو ببینن و از صحت و سلامشون گزارش تهیه کنن، تمام اسناد مدارک رو هم ببینن و بعد برن در ژنو نظرشون رو اعلان کنن و رئیس جمهور آمریکا هم عذرخواهی بکنه و بعد مسائل بعدی و مسئله بعدی که مجلس تصمیم بگیره که با شرایط خاصی گروگان ها رو آزاد بکنن.
بله.
اعضای کمیسیون تحقیق با گروگان ها در حال سخنگوی بین المللی تحقیق جنایات شاه سابق جنایات شاه سابق آمریکا بعد از ظهر دیروز اعلام کرد. اعضای کمیسیون صبح دیروز در وزارت امور خارجه حضور یافتن و با آقای قدزاده به اطلاع اعضای کمیسیون رسون که شورای انقلاب به اتفاق آرا پذیرفته که با گروگان ها دیدار کنند، یعنی این نظر شورای انقلاب بود، حالا نظر اونا هم برات که به اتفاق تایید کرده بودن که میتونن گروگان ها رو ببینن. آقای خمینی هم صحیح گذاشته بود.
بله.
بعد که اینا این کار رو کرده بود در همین رابطه احمد آقای خمینی گروگان گیرات شروع کردن یه مقدار بازی در آوردن، در همین رابطه احمد آقای خمینی اعلام کرد اما نظرم درباره ملاقات این هیئت با گروگان ها گرچه عقیده من به هیچ دردی نمی خورد و من پای استدلال هیچ کدام از آنها ننشستم، ولی معتقدم ملاقات خوب و بدون ضرر است و در برنامه کار گروه بررسی بوده. یعنی اینقدر بود که احمد آقا مطلع بوده و در برنامه کار گروه بررسی بوده. البته سود بردن یا سود نبردن آمریکا از این ملاقات امر دیگری است. بنابراین خود این مصاحبه آقای احمد خمینی مشخص میکنه که آقای خمینی موافقت کرده بود که گروگان‌ها رو به اصطلاح گروگان‌ها رو ببینن
دیداری داره.
شورای انقلاب هم که براتون گفتم که تایید کرده در حال دانشجوان پیرو خط امام شروع کردن با این که دولت شورای انقلاب و شورای انقلاب و آقای خمینی تایید کرده بودن شروع کردن به بازی در آوردن کمیسیون. در واقع خود کمیسیون به این علت تشکیل شده: یک، نقض حقوق بشر توسط آمریکا در ایران; دو، جنایت شاه در ایران; سه، ملاقات با گروگان ها برای این کار انجام آمده بودن. این ملاقات با گروگان ها یک وارد ایران شده بودن و مورد موافقت آقای خمینی و شورای انقلاب هم قرار گرفته بود. بحث داده بود پیرامون موقعیت ایران و پرستیژ جهانی انقلاب و اینکه در این مورد چگونه میشه آمریکا را از جلو سوء استفاده آمریکا را گرفت و به اون به اصطلاح تا اونجایی که ممکنه به او به آمریکایی‌ها ضربه وارد کرد، به این معنا که ثابت کرد که اینها در عرض 25 سال در تمام امور مداخله در امور داخل ایران مداخله داشتن.
بله.
اینا در این روابط همه بحث و بررسی شده بود.
بله.
نهایتا دانشجویان موافقت نکردن و هر دانشجویان میگفتن که زمانی که به کمیسیون آمده کاخ سفید و سخنگوی واشنگتن اصرار دارن که دانشجو میگفتن اصرار دارن که این کمیسیون برای حل مسئله گروگان‌ها و دیدار آنها به ایران رفته، در صورت واقعیت اینجور نبود. برای که حل مسئله رو حل نهایی رو آقای خمینی به مجلس واگذار کرده بود، ولی اونو بهانه می آوردن. آقای بنی صدر رئیس جمهور معتقد بود که این خبرها صحیح نیست و مصاحبه هم کرد به اطلاف و این وضعیه مربوط به اونها و دستور کارشون بوده. یعنی این وضعیه این که اینا بیان و گروگان‌ها رو ببینن. هم شورای انقلاب تایید کرده، هم احمد آقا مصاحبه کرد و هم ریاست جمهوری چندین بار اعلام کرد و هم وزیر امور خارجه و هم سخنگوی شورای انقلاب که آقای حبیبی حالا صحبت های رو هم براتون بعدم میگم.
بله.
در حال سخنان دانشجویان سخنگویان دانشجویان گفتن که ما در صورتی موافقت خواهیم کرد که کمیسیون تحلیل گروگان ها رو ببینه که قبل از این که اونها رو ببینه در تهران اونها رو ملاقات بکنه، در صورتی که قراری که با کمیسیون گذاشته بودن و با دبیر کل سازمان ملل گذاشته بودن و خود کمیسیون مسئول این مسئله بود، این بود که قبل از این که اعلام نظر بکنن گروگان ها رو ببینه، از وضعیت اونها خبردار بشه و بعد که از تهران رفتن برن در ژنو نظرشون رو نسبت به تحقیقات خودشون اعلام بکنن.
بله. جام جعفری در این موقع آقای بنی‌صدر رئیس جمهور بودن.
بله بله.
بله.
در این موقع آقای بنی‌صدر رئیس جمهور بودن.
بله.
بعد از این که آقای حبیبی هم که سخنگوی شورای انقلاب بود اعلان کرد که در به اتفاق شورای انقلاب تصمیم گرفته و قرار بر این بوده که گروگان ها رو به اصطلاح کمیسیون گروگان ها رو ببینه و آقای بنی‌صدر خودش وقت با دانشجوها مذاکره کرد، بعد قضاده با اونها مذاکره کرد و چون اونها موافقت نکردن آقای بنی‌صدر اعلان کرده بود که اینها دولت در دولت هستند و این بحث در اون روز در جامعه ایران موج گرفته بود که اینا در واقع دانشجو نیستن، اینا یه دولتی هستن در دولت و مانع هست و مانع هر کاری که در ایران قراره بشه اینا مانع اون کار شدن.
بله. جواب جعفری ببخشید، در تحقیقات شما آیا معلوم شد که این به اصطلاح دانشجویان از چه کسانی به طور مشخص یا مشورت میکردن یا فرمان میگرفتن یا عقیده و نظرشون اعمال میکردن؟
تا اونجایی که من میدونم اینها مشخصا از بخششون، اینها میدونی که از گروه های مختلف بودن، بخششون در رابطه با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودن و بخششون از حزب جمهوری اسلامی به خصوص آقای هاشمی رفسنجانی و اونها هم از آقای خمینی. یعنی این مجموعه حزب جمهوری اسلامی به اصطلاح آقای بهشتی و آقای خمینی و هاشمی رفسنجانی اینها و به اضافه سازمان مجاهدین انقلاب و سپاه که اینها مجموعه هایی تشکیل دادن که کل این مجموعه در پشت کوه آقای خمینی مخفی بودن و تحت نام آقای خمینی و با مجوز او همه کارهاشون رو انجام می دادن. حالا میخواست خمینی موافق باشه یا نباشه، مهمی بود که تحت نام خمینی انجام می دادن و حرفشون این بود که فقط، و چندین بار هم در مصاحبه اعلان کردن، فقط ما از آقای خمینی فرمان می بریم و لاغیر و حتی آقای خمینی به ما بگه ما همون کار را خواهیم کرد. بنابراین گفتم که طرح شورای انقلاب به این صورت بود که گروگان ها ابتدا کمیسیون رو ببینه و اگر دید گروگان ها حالشون خوب نیست اونها رو به بیمارستان منتقل کنه و مطمئنن اگر کمیسیون گروگان ها رو ببینن اظهار عقیده، اینا رو دانشجوها میگفتن، اظهار عقیده میکنن که اونها باید به بیمارستان منتقل بشن و در صورت که در همینجا در لانه جاسوسی میگفتن بهترین شرایط زندگی رو دارن.
بله.
و اینا میگفتن اگر اینها بیان میگن که نه اینا شرایط زندگیشون بده و این برای ما مشکل میشه و اینجور نیست که بده، اینا بهترین شرایط زندگی رو دارن و فکر میکردن که مثلا چون اینها یه مقدار به اونها برسن میرسن و اینا دانشجو هستن، دانشجوها متناسب با شرایط زندگی خودشون مقایسه میکردن. میدونی که در دوران دانشجویی هم در 20 سال گذشته دانشجو من بودن در شرایط خیلی نامساعدی بودن و فکر میکردن چون خودشون در شرایط نامساعد هستن و حالا یه مقدار بیشتر به اونا میرسن مردم هم باید همه مجبورن طبق شرایط اینا زندگی کنن.
بله.
این بود که از این مسئله نگران بودن و مانع میشدن که اونها بیان و به اصطلاح کمیسیون بیاد و اونها رو ببینه.
البته باید اضافه کرد که احساساتی و متعصب هم بودن.
اون که خب طبیعیه، ولی این بعدش از کار دیگه به اصطلاح در این زمان در حقیقت مطلب اینه که یک تشکیل دولت در دولت داده بودن که بعدا در فصل بعد من مفصل به این خواهم پرداخت. دیگه از اون حالت دانشجو در اومده بود، یک دولتی بود که در تمام امور ایران دخالت میکرد که حالا مداردش رو یک بیک میرم، در قوه قضاییه دخالت میکرد، در قوه مجریه دخالت میکرد، در وزارت خارجه دخالت میکرد، در رابطه با سیاست خارجی دخالت میکرد. یعنی از اون حالت در اومده بود و چون اینها میدیدن که آقای خمینی و بخشی از جامعه و رهبر انقلاب، این خیلی مهمه این نکته، وقتی آقای خمینی گفت که انقلاب شما
بله
از انقلاب اول هم مهمتره، اینها دیگه نمیتونستن در پوست بگنجن.
بله.
انقلابی که همه ملت در شرکت کرده بود و یک نظام 2500 ساله رو از من برده بود، حالا این آقایون 50 تا گروگان رو در سفارت آمریکا گرفتن. آقای خمینی گفت انقلابتون این انقلاب از انقلاب اولم مهمتر بود، اگر شما جای اون رو بدید چه وضعیت روحی پیدا میکردید. این بود که وقتی دیدن که اینجوره پس اینا به خودشون حق میدادن که در همه امور دخالت کنن و میگفتن که به لحاظ روانشناسی حالا که انقلابی که ما کردیم از اولی هم مهمتره، پس ما خودمون آیا از دیگران کمتر هستیم؟ خب این حق ماست که مستقیم در امور دخالت بکنیم و میکردن عملا، که حالا میبینیم که چه بعدا میگم که چجوری در قوه قضاییه دخالت میکردن، چجوری در قوه به اصطلاح مجریه دخالت میکردن و چجوری در امور دیگه دخالت میکردن. حتی گروه نیروی مسلح تشکیل داده بودن، ولی اینکه اگر نیروی مسلح نداشتن خود این گروگانگیری رو چجوری نگه میداشتن در شهرهای مختلف و جاهای مختلف و حتی در خود سفارت که مفصل براتون گفتن که زیر چتر حمایتی بدون نظر زیر چتر حمایت سپاه پاسداران و کمیته ها قرار داشت که مفصل از نظر خودشون رو و نظر سپاه پاسداران رو برای شما در جلسه قبل گفتم.
جناب جعفری، آیا این به اصطلاح دانشجویان به واقع مجری منویات و یا خواسته های جناحی از حاکمیت نبودن؟ یعنی اینا خودشون مستقل عمل نمیکن بلکه
نه بودن. ببینید علتش اینه، بعدشون نمیاد که مستقل عمل کنن، ولی میدونستن که اگر مثل یک باد کنکی بود که باد شده بود،
درسته،
و اگر اون کسی که این باد کنک رو باد کرده بود یه سوزن میزد، اونو میدونستن که بادش میخوابه. مثلا اگر آقای خمینی با یه اشاره میگفت که از امروز این دانشجویان حد فلان کار ندارن، اینا تمام میشد کارشون، برای اینکه میفهمیدن اینا یک مشروعیت میخواستن، بدون مشروعیت اینا هیچ تکون نمیخواد، این مشروعیت رو میتونستن از خود نمیگیرن. و در واقع میتونیم بگیم که عامل اجرای منویت خمینی بودن.
بله.
چون اگر مسائل خودشون هم بود ولی بدون اینکه موافقت خمینی حاصل بشه، عملا امکان پذیر نبود مشروعیتشون از دست میدادن، برای اینکه ریاست جمهور که باشون مخالف بود، از هیئت دولت که اعضای شورای انقلاب بودن اکثریت مخالفشون بودن جز حزب جمهوری اسلامی.
بله.
و توند بخشی از جامعه روشنفکران مثلا نهضت آزادی و بازرگان و تیپ این هم که مخالف بودن، پس بنابراین اینها بنا بود از یک جایی مشروعیت بگیرن و تنها جایی که میتونستن مشروعیت بگیرن آقای خمینی بود. به همین علت هم میگفتن که ما تنها و تنها رهبرمون خمینی است و هر فرمانی که او بده اجرا میکنیم. اما یک امرای داره اینجا، در عین اینکه این کار رو میگفتن، هر وقت احساس میکردن که ممکنه خمینی یک نظر دیگری داره، جبسازی ایجاد میکردن. در این جبسازی حزب جمهوری و رادیو تلویزیون که در اختیار خودشون بود که بعدا خواهم گفت، جب درست میکردن با روزنامه ها و رادیو تلویزیون و سایر رسانه ها و به اصطلاح روحانیت قدرت طلب، و از طریق این جب ظاهرا آقای خمینی رو وادار میکردن که حرف اونا رو تایید کنه. و میدونی که آقای خمینی احساس میکرد که هر جا قدرت متمرکزه همونجا رو تایید میکرد، مهم نبود که کجا هست، برای اینکه میخواست همیشه سوار موج بشه و آخرین نفری باشه که حرف آخر رو میزنه. به همین علت وقتی که میدید قدرت در یک طرف متمرکزه، بیشتر به اون طرف تمایل پیدا میکرد.
بله.
در واقع حقیقت اینه که با روش توحید برخورد نمیکرد، با روش توازن قوا برخورد میکرد، و این در تمام دوران زندگیش شما میتونید ببینید.
بله.
در هر حال بعد از اینکه آقای شورای انقلاب و آقای بنی صدر مصاحبه کردن و گفتن اینا دولت در تشکیل دادن و فشار همه جانبه بر دانشجو وارد شد، اونها اومدن مصاحبه کردن، گفتن که علی‌رغم خواست خودمون، ولی برای اینکه تضعیف دولت سد صلاح کشور نیست، ما آماده این که گروگان ها رو تحویل شورای انقلاب بدیم. شورای انقلاب مذاکره کردن با خودشون، بحث کردن و به این نتیجه رسیدن که اگر دانشجویان اجازه بدهند که کمیسیون گروگان ها رو ببینه، بهتره که گروگان ها در اختیار دانشجو باشن، ولی اگر حاضر نباشه، طبعاً شورای انقلاب گروگان‌ها رو تحویل خواهد گرفت. اونها گفتن که نه، ما حاضریم که تحویل بدیم، اطلاعیه دادن. بعد دوباره در شورای انقلاب بحث و مذاکره شد و قرار گذاشتن که به چه ارگانی بدن این به اصطلاح چیز رو، این گروگان‌ها رو.
بله.
از همه بهتر تصمیم گرفتن که به در اختیار وزیر خارجه قرار بدن و آقای غوث‌زاده رو مأمور کردن که گروگان‌ها رو در اختیار وزیر خارجه قرار بدن.
بله.
وزیر خارجه اینجا رو آقای محمد باقر سلامی که معاون وزیر خارجه بود و سفیر ایران در بعدن شد سفیر ایران در ایتالیا، گفت که ما همه برای اینکه این گروگان ها رو اسکان بدیم تمام سالن دکتر فاطمی و چند اتاق تخلیه کردیم و تمام کارهای احتیاطی و امنیتی رو برقرار کردیم. چند دو سه تا هلیکوپتر و شهلیکوپتر آماده کردیم و بعد چندین آمبولانس و چون احتمال میدادیم که در حین تغییر و تحول ممکنه مثلا حدس میزنیم که ممکنه از مجاهدین یا از فدای خلق کوشش کنن که مثلا یکی رو ترور کنن یا تیراندازی کنن که این مسئله به هم بخوره. ما این تمام اقدامات احتیاطی رو کرده بودیم، ماشین های متعدد آمبولانس که اینا متوجه نشن ما چه جوری رو تحویل میگیریم. برای من جالبه که تعریف کرد، میگفت همه این کارها آماده شده بود. روز دوم بود من رفتم به سفارت، وقتی ما رسیدم در سفارت ماشین رو که از ماشین پیاده شدم و رفتم اونجا دیدم که آقای مهدوی کنی اونجاست.
بله.
که مهدوی کنی رئیس کمیته بود و عضو شورای انقلاب هم بود.
بله.
با آقای مهدوی کنی گفتم که دیدم که با پیج داره صحبت میکنه. با آقای مهدوی کنی گفت سلام کردم و گفتم که اینجا شما چی کار میکنید؟ گفت بله همین کاری که شما میکنید ما هم میکنید. و اون با داخل ظاهرن داشت مذاکره میکرد با آقای موسوی خوینی ها.
بله.
در هر حال بعد که همه این کارها آماده شد ناگهان اطلاعی دادن به اصطلاح اطلاعی دادن دانشجویان پیرو خط امام، اطلاعیشون رو میخونم چون مهمه.
بله حتما.
روابط عمومیه دانشجویان پیرو خط امام اعلام کرد یک نماینده یا نمایندگانی از طرف شورای انقلاب مأمور تخلیه گروگان ها از دانشجویان پیرو خط امام می باشند باید حکم مأموریت کتبی و رسمی از طرف شورای انقلاب در دست داشته باشند. خود این ببینید دولت نیست. دو گروگان های جاسوس پس از گذراندن همچنین فیلم برداری کامل از معاینات پزشکی کامل و اونها رأس ساعت 17 امروز شنبه 18/2/58 تاریخ امروز شنبه 18/2/58 آماده تحویل به نماینده شورای انقلاب خواهند بود دانشجویان پیرو خط امام. با موافقت امام و شورای انقلاب تصدیق کرده بود که هیئت با گروگان ها ملاقات بکنه. شورای انقلاب هم 24 ساعت به دانشجوها وقت داده بود که یا اعلام بکنن که میکنن یا نمیکنن که بعدا این اطلاعی رو بدن. و این اطلاع وقتی که صدر قدرت وقت بود اونها رو تحویل بگیره شروع کرده بودن به بعد بیرا گفتن که آقای صدر قدرت اومد اطلاعی داد و اطلاعیش این بود که اینها تمایل ندارن که گروگان ها رو تحویل بدن.
بله.
به گروگان ها به اصطلاح تحویل شورای انقلاب بدن. اونا شروع کردن علیه شورای علیه به اصطلاح اون هیئت و آقای صادق قدزاده جرسازی کردن. آقای قدزاده بعد از این جرسازی این اطلاعی داد بسم الله تعالی، این اطلاعی خود قدزاده را میخونم. بر اساس اطلاعی و تصمیم شورای انقلاب اسلامی نمایندگان وزارت خارجه برای دیدار دانشجویان و تحلیل و تحول گروگان ها بلان جاسوسی رفتن. پس از مذاکرات مفصل دانشجویان شرایطی را به قرار زیر برای تحلیل پیشنهاد کردن. شرایطش اینو بوده: یک، ساعت تحلیل و تحول باید 8 ساعت قبل از انجام به اطلاع دانشجویان برسند و این 8 ساعت این در واقع جفسازی میکردن.
بله.
و این 8 ساعت باید مدتی وسیله باید مدتی وسیله قبل از یکی از بخش های خبری رادیو 8 صبح 2 و 8 بعد از ظهر باشد که بدین وسیله مراتب در رادیو به اطلاع عموم برسد. یعنی مرتب باید رادیو اعلام بکنه که اینها از طریق رادیو جدول در سراسر کشور علیه وزارت خارجه و حقوق الزاده آباده کنند.
بله.
2 در لحظه اینکه تحویل گروگان ها انجام گرفت در همون وقت مسئولیت حفظ جان آنها با تحویل گیرنده است. یعنی خیلی مستقیم تهدید کردن که ممکنه مسائل امنیتی هم در بیان، مثلا خیلی مستقیم گفتن که ما ممکنه گروگانی زن مثلا یه بلایی رو سرش بیاریم.
بله.
در لحظه ای که تحویل گروگان ها انجام گرفت در همون وقت مسئولیت حفظ جان آنها با تحویل گیرنده است. با توجه به شرایط خود مسلم است که دانشجویان به هیچ وجه قصد تحویل گروگان ها رو ندارند و قصد دارند که کمیسیون بین المللی و قصد ندارند که کمیسیون بین المللی از اونها بازدید نماید. همچنین مسلم است که غرض از اعلام ساعت دقیق دقیق تحویل و تحول آن است که همون 1,000-2,000 نفری که در اونجا به طور منظم جمع میشن و ماهیت اونها در همگان روشن است مانع از انتقال گروگان هاشون. آقای قدردان دقیقا فهمیده بود.
بله.
و دانشجویان اعلام دارن که ملت از ما خواسته گروگان ها را یهبری کنیم.
بله.
به نظر وزارت امور خارجه این نحوه عمل دانشجویان هرچه بیشتر و بهتر ماهیت مسئله را در مقابل ملت بزرگ روشن می نماید و نیازی به تحلیل و توضیح مجدد مسائل نمی باشد. وزیر امور خارجه صادق قطبی 19/12/58.
جناب جعفری، آیا هیچ مشخص بود که به چه دلیلی و تحت چه عنوانی این آقایون به اصطلاح دانشجو مایل نبودن که این کمیسیون بین المللی گروگان ها رو باشون ملاقات داشته باشن؟
یکی دلایل مختلفی داشت. یکی این که اگر اینها ملاقات میکردن طبعا خود گزارشات رو میدادن، بعد میرفتن اینها طبق قراری که گذاشته بودن بعد میرفتن در ژنو اعلام میکردن که آمریکا دخالت کرده، بعد کارت عذرخواهی میکرد و راه حلی پیدا میشد که مجلس سریعتر گروگان ها رو آزاد کنه.
بله.
و وقتی اونها آزاد میشد اونها حاکمیتشون از بین میرفت. یک. دو این که آقای بهشتی در جلسات خصوصیشون گفته بود بعد از اینکه اینها شکست خوردن در انتخابات ریاست جمهوری و علی رغم میل حزب جمهوری آقای بنی‌صدر شده بود رئیس جمهور و بعد اونا فکر میکردن که شاید بتوانند آقای بنی‌صدر رو در کمپ خودشون بیارن و با خودشون هماهنگ کنن، بعد که مشخص شد که آقای بنی‌صدر کسی نیست که با اینا هماهنگ بشه، آقای بهشتی در جلسه خصوصی خودشون که در همون موقع با خبر دادن گفتن که گفته که از گروگان ها به عنوان مثل یک آتو باید علیه بنی‌صدر استفاده کنیم. و بنابراین تنها وسیله‌ای که فعلا داشتن که میتونستن به سر ریاست جمهوری رو یه مقدار در خشا قرار بدن مسئله گروگانگیری بود و هم میبینید که بعدا خواهید دید که همین مسئله گروگانگیری وسیله‌ای شد که به حسب بسیاری از
نیروهای ملی
انجامید.
بله.
و نهایتا به حسب آقای بنی‌صدر انجامید.
بله. در واقع
این که بعد اینا قرار مدار گذاشته بودن با امریکایی‌ها در این که گروگان ها رو آزادی اونها رو به تعویق بندازن تا به اصطلاح چیز کارت انتخابات رو ببازه و ریگان ببره و بعد آزاد کنن و همین کار هم کردن. آقای بنی‌صدر علیه رجایی بعد از قرار داد در جزایر علیه رجایی و بهزاد نبوی اعلام جرم کرد و بهزاد نبوی در مجلس تقاضای مجلس غیرعلنی کرد و در اونجا با صراحت تمام گفت که این اعلان جرم اعلان جرم من نیست، من به فرمان آقای خمینی و دستور آقای رجایی عمل کردم، این اعلان جرم اگر تغییر بشه این با آقای خمینی خواهد کشید و در واقع کار روحانیون ساخته است.
بله.
بعد رفتن تو فاز بعدی در واقع حسب آقای بنی‌صدر.
بله.
از اینجا سرچشمه
گرفت. بله. پس مهمترین دستاورد برای حاکمین اون موقع که هنوزم تداوم حرکتشونه در واقع این دکان و اون بهانه زمین سازه میشه گفت سرکوب نیروهای ملی که لایق مذهبی سوسیالیست شد.
شما نگاه بکنید بعد از زدگی مسئله گروگانگیری تمام رؤسای گروگانگیر مقامات و پست های حساس جمهوری اسلامی در اختیار داشتن تا بعد از دوران آقای خاتمی که نهاد شدن، بعد از اونی که صداشون در اومده بعد وافقان و نفساب و حسین آب و داد فقانشون آسمون رو گرفته.
بله.
بلا اینا هم مجلس رو داشتن، هم دولت رو داشتن، سپاه رو داشتن و بعد پوست های حساس رو داشتن این رؤسای گروگانگیر. یعنی این نبود که اینا تونسته بودن در اثر اون گروگانگیری ریشه هاشون رو در بخش های مختلف و قوای مختلف کشور ریشه بدونن و موقعیت خاصی رو تصاحب کنن و موقعیت رو داشتن تا بعد از آقای خاتمی که اینا رو یواشواش حذف کردن و بعد از اینکه حذف شدن میبینید که هر روز باید فقان به اصطلاح دو خردادیا از اون زمان بلند شد.
البته بعضی از جناحی از همونا هم هنوز در حاکمیت هستن منتها
نه دیگه اون حاکم با
شدت نه ولی
در حال ولی دیگه اون حاکمیت قبلی گذشته ولی خب به آلف و هنوز هم به لحاظ اقتصادی و به لحاظ بعضی مسائل خود به امکاناتی دارن که به حد علت همون امکانات هم هست که هنوز هم جرأت این که خیلی جدی وارد مسائل بشن جرأت ندارن، همین که پرونده دارن برای اینکه دست اینها در استقرار استبداد بیش از دست تندروها در کار بوده و اینها اصلا نمداره چی موجوده، یعنی در واقع این تندروها که الان حاکمن در استقرار استبداد دستشون کمتر بوده، حتی در کشت و کشتار هم دست اینا کمتر بوده. به همین علت هست که اینا چون پرونده دارن به همین امکاناتی که فعلا دارن قناعت کردن و خیلی هم تند نمیرن تا یه محدوده هایی میرن و بعد از اون توقف میکنن. یه نمونه براتون بدم.
بله.
اگر اینا واقعا با خودشون و در ملت خودشون یگانه بودن حداقل با مردم میومدن راست رو حسینی میگفتن که هدف از گروگانگیری این بود و ما این کار کردیم و حالا هم اشتباه شده از ملت هم عذر میخواد.
بله.
هنوز هم حاضر نیستن که دقیق بگن.
بله.
ما مجبوریم ذره ذره ریشه ریشه از این اطلاعات از تمام روزنامه ها و اسناد مدارک اون روز این خط خطوط رو در بیاریم که میبینیم چقدر اینها کار میبریم.
جناب جعفری اتفاقا یکی از اگر از آغاز این نظام و این آقایون و به اعمال و عمل کردشون نگاه کنیم یکی از ویژگی هاشون همیشه در ابهام زیستنه دیگه.
دقیقا درسته.